پیک نیمروزی سه شنبه و سرکار خانم کرمی. خانم سلام بر شما، در خدمتون هستیم، گزارش ها رو میشنویم، بفرمایید.
سلام، خیلی از شما متشکرم خانم رمی عزیزم، خدا قوت میگم به شما.
متشکرم از شما
و همینطور سلام به شما شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب، وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. همین ابتدای برنامه دو تا پیامک براشون بخونم. دوستی گفته من تازه ازدواج کردم، رفتم وام مسکن بگیرم، بانک میگه کلن 400 تومن میدیم و ماهی 7,500,000 تومن هم اقساطشه و تازه باید سند اون خونه ای رو هم که میخواین بخرین بیارین. دوست دیگه گفته من راننده هستم از مشهد، بار گرفتم برای تهران، باربری کل کرایه داخل بارنامه رو زده 2,000,000 تومان، بعد 900 تومان کمیسیون گرفته، یعنی 1,100,000 برای من راننده مونده. آخه این درسته؟ خب شما دوستان عزیز هم میتونید با شماره 30610 با ما در ارتباط باشین و به ما پیامک بزنید. بازگشایی مدارس در استانهای مختلف به مسئولان شهری و منطقه‌ای سپرده شده. با این حال در تهران گفته شده 2000 دانش آموز به کرونا مبتلا شدن. استاندار تهران میگه این رقم در مقایسه با جمعیت رقم بالایی نیست. همکارم در گزارش خودش این بازگشایی رو در برخی استانهای کشور بررسی کرده.
در آخرین و چندمین فرمان بازگشایی مدارس که اول این ماه بود، دانش آموزان با شرط و شروط‌هایی دوباره به کلاس و مدرسه سلام کردند.
توی مجازی هم کیفیت آموزش کمتر بود، بخاطر سرعت اینترنت خیلی حواسش به دست، ولی سر کلاس کار دیگه که نمیتونیم بکنیم.
اما هنوز دو هفته نگذشته که استاندار تهران آمار 2000 نفری ابتلای دانش آموزان را در این استان به کرونا رسانه‌ای می‌کند.
حدود 2000 نفر در طی دو هفته بوده. یعنی آمار متوسط جمعیت دانش آموزی ما در سطح استان تهران عرضان به خدمت شما بیش از 2,000,000 نفره.
2,000 نفر کرونا گرفتن؟
عرض میکنم خدمت شما. اینو وقتی تقسیم بر روزانه بکنیم، یعنی تقسیم بر 14 روز بکنیم، یعنی این جمعیت جمعیت معنیداری نیست. متوسط ابتلاع دانش آموزی ما در سطح استان تهران پایین تر از متوسط ابتلاع عموم مردم هست. این عدد رو جوری نگیم که نگران کننده باشه. قرار شد مجدد از آن رصد روزانه بکنن. اگر نگرانی وجود داشت حتما تصمیم جدیدی اعمال میشه شد.
اما مسئله این است که این 2000 نفر در نقطه فرود موج پنجم به کرونا مبتلا شدند. اگرچه تهران در این یکی دو هفته به صورت نیمه تعطیل برخی مدارس را راه اندازی کرده است، اما در برخی استانها از اول مهر دانش آموزان ملزم به حضور در مدرسه شدند. همین شد که اعلام شد در دو ماه نخست امسال 1400 دانش آموز این استان 1400 دانش آموز استان یزد کرونایی شدند. البته باز یا بسته بودن مدارس به مسئولان محلی سپرده شده است. مادر یکی از دانش آموزان اصفهانی میگوید ترجیح داده کلاس‌های فرزندش غیر حضوری باشد.
ببینیم مدارس باز هست مثل شهرستانهای دیگه، به صورت اختیاری 2 روز در هفته به 2 دسته تقسیم شدن، هر دسته هم 2 ساعت بیشتر در مدرسه حضور ندارن.
بعد کلاس ها چند نفر است؟
ببین کلاس 22 نفرن در کل، ولی اومدن دسته های 11 نفره تشکیل دادن و اینکه به صورت اختیاری هم کردن، چون مدیر گفتن که آموزش پرورش اعلام کرده که به خود مدیرها بستگی داره که کلاس ها رو به چه صورت تقسیم بندی کنن و اینکه بگن اجباری هست یا نه.
شما خودتون فرزند خود شما میره؟
نه، من با وجود اینکه اصفهان انقدر آلودگی هوا شاخصش خیلی بالای آلودگی هوا و یکی هم که به خاطر اینکه الان فصل بیماری های واگیر داره و هر بیماری رو به کرونا مربوط میدن، خودم تو تصویر میبینم دیگه که بچه‌هایی که حضور دارن مداد چندین بار میفته روی زمین، از رو زمین بر میدارن. خب این زمین که با کفشاشون همه رفت آمد کردن، این مدادی که میاد تو دست دانش آموز واقعا آلوده است. بعد دانش آموزم که نمیدونه در حین درس خوندن که این درس داره به چشم، مثلا دستش به چشمش میخوره یا کاری دیگه انجام میده با اون دست، به خاطر همین موارد فعلا نذاشتم حاضر بشه سر کلاس.
کلاس به صورت مجازی برگزار براش میشه یا نمیشه؟
بله، اسکایروم همزمان با بچه‌ای که تو کلاس هستن ما تو اسکایروم داریم کلاس رو دنبال میکنیم. ببینیم نمیگن کرونا. من الان بچه خواهر خودم الان 4 روزه که مریض شده، تب شدید و خیلی معذرت میخوام استفراغ شدید. بردن دکتر چندین بار بردن، یعنی چند تا دکتر عوض کردن. بهشون میگن ویروس فعلا و همین بیماری رو به برادرش که کلاس 12 داده.
دبیر کمیته علمی کرونا مدتی پیش لزوم بازبینی دستورالعمل‌ها در بازگشایی مدارس را خواستار شده بود. مدارسی که اگر تهویه مناسب هوا را نداشت، ملزم به بازگذاشتن پنجره‌ها هستند. اما بازگذاشتن پنجره در این هوای زمستانی نیازمند سیستم مناسب گرمایشی است. موضوعی که برخی والدین از نبود آن گلایه‌مندند.
بله، از اول مهر ماه مدارس حضوریه، البته سیستم گرمایشی نداره. گفتم به مدیر مدرسه هم گفتن که حالا ما پیگیر میشیم، حالا واحد نوسازی نمیدونم فلان، تو همین گیر افتار اصطلاح اداری هنوزم گیر کرده، هیچ نوع بخاری نه شوفاژی نه بخاری نه چیزی.
هوا چطور اونجا؟ سرد؟
هوا خیلی سرده قربان. شما اقلید هواشناسی هم که چیز کنید، اصطلاح اقلید فارس، ما بام فارس هست اینجا، یه دشتی هست دشت بکان بهش میگن که سردترین هوا رو داره تو استان فارس، سردترین هوا رو داره.
پس الان چون گفتن که کلاس ها رو پنجرهش رو باز بذارن برای تهویه هوا که بچه ها کرونا نگیرن، در حقیقت نمیشه پنجره کلاس فرزند شما رو باز کرد، درسته؟
دقیقاً مشکل ما همینه قربان. 3 ماه هم از مدارس گذشته هنوز نیومدن، نه بخاری نصب کنن نه پیگیر قضیه بوده.
آلودگی هوا مدارس تهران را تعطیل کرده است، اما برخی مدارس این آموزش حضوری را صرفاً به حضور 1-2 ساعته دانش آموزان محدود کرده بودند که مدیر کل آموزش و پرورش آن را غیر قانونی دانسته. در هر صورت سویه جدید کرونا که ممکن است سمت و سوی خود را به سمت ایران کج کند، ممکن است در هفته های آینده دستورالعمل های بهداشتی را تغییر دهد. به ویژه اینکه مسئولان اروپایی هشدار دادند سویه اومیکرون تا 1 ماه دیگر ممکن است موجی بالاتر از دلتا در کشورهایی مثل انگلیس ایجاد کند.
خب، گزارشی بود در مورد بازگشایی مدارس. شما دوستان عزیز به ویژه والدین محترم هم میتونید نظرتون رو در این مورد با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب، یکی از دوستان خوب ما برای ما نوشته که آیا میدونید که مالکین مدارس غیر دولتی با گرفتن مجوز و با دادن کمترین حقوق به معلمانی که در اون مدارس تدریس میکنن چه سودهایی میبرن و اگر بخوان مدارسشون رو بفروشن بالای 200 میلیارد تومانه و ما توقع داریم که فرزندانمون با سواد بشن. افزایش قیمت لبنیات به کاهش مصرف اون منجر شده که سلامت عمومی جامعه تحت تأثیر قرار بگیره، اما شرکت‌های لبنی به سمت تولید شیر خشک صنعتی رفته و گفته میشه که دست کم 25 هزار تن شیر خشک صنعتی که ماده اولیه شیره انبار شده و منتظر صادرات هستن. اگرچه وزارت جهاد صادرات رو آزاد کرده، ولی اونها با تعرفه صادراتی مشکل داشته و میخوان تعرفه صادراتی هم صفر بشه. همکارم حسن علیمرد.
وقتی در روزهای آخر دولت 12 هرچند مسئولان دولتی افزایش قیمت‌ها رو تکذیب می‌کردند، اما قیمت شیر خام افزایش یافت و به دنبال اون صنایع لبنی هم منتظر تصمیمات نشدند و خودشون قیمت‌ها رو افزایش دادند که این موارد تنها به حذف تدریجی محصولات لبنی از سبد خانوار دامن زد و شیرها بیشتر به شیر خشک تبدیل شدند. با اینکه در 6 ماه نخست سال 37 هزار تن شیر خشک صنعتی صادر شده، اما 25 هزار تن شیر خشک در انبار کارخانه های تولید کننده دپو شده. آقای سلیمی، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک صنعتی:
کاهش تقاضای داخلی و کاهش خرید لبنیات توسط مردم، این باعث شده که شیر تولیدی که کاهش پیدا نکرده، ما تو نیمه دوم سال افزایش تولید شیر خام داریم. ضمن اینکه کاهش مصرف هم داریم، طبیعتاً اینا همه هدایت شده به سمت کارخونجات شیره خشک.
زمانی که شیره خام گران شد، شرکت های لبنی هم که نگران به فروش نرفتن محصولاتشون بودن، اجازه صادرات پیدا کردن. همینه که سخنگوی انجمن صنایع لبنی میگه مشکل صادرات شیره خشک صنعتی به تازگی برطرف شده و وزیر جهاد با نامه‌ای به وزارت صمت این موضوع رو تسهیل کرده.
اوایل همین هفته وزیر محترم جهاد نامه‌ای رو به وزارت صمت به وزیر صمت ارسال کردن و ازشون خواستن که اعلام کردن که تعرفه ارزان به حضور توک شیر خوش و همینطور کره و روغن حیوانی کاهش پیدا بکنه.
اما انجمن تولید کنندگان شیر خشک نظر دیگه ای دارن و میگن جلسات تصمیم گیری در این خصوص 4 ماهی است که برگزار میشه و این مکاتبات وجود داره، اما هنوز نتیجه ای نداده.
4 ماهه که وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده که کارخونجات شیر خشک شیر را 6400 تومان خریداری کنند، اجازه داشتن که شیر خشک و چربی حاصله را در قالب روغن و کره صادر کنن بدون ما به تفاوت. ولی از اون زمان تا امروز جلسات مکرری برگزار شده ولی متاسفانه تصمیمی گرفته نشده.
در متن نامه وزیر جهاد به وزیر صمت اومده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که شیر خام رو با قیمت تضمینی خریداری کردن میتونن با تایید وزارت جهاد کشاورزی به صادرات شیر خشک با پرداخت ماو تفاوت اقدام کنن. ماو تفاوتی که صنایع شیر خشک حاضر به پرداخت اون نیستن. آقای سلیمی:
عنوان شده که چون ما یارانه به نهادهای دامی میدیم، در واقع این نهاده ها با عرض دولتی دارن میان، شیر حاصله در واقع باید یک ماه تفاوتی وقتی به محصول تبدیل میشه یه ماه تفاوتی در واقع بهش تعلق میگیره که اون ماه تفاوت ها هنگام صادر کردن باید اینو برگردونن. این ماه تفاوت قبلا که شیر 4500 تومن بود مبلغ 16000 تومان قرار گرفت که خب صادرات هم انجام شد، رقم نسبتا معقولی بود و انجام شد، ولی متاسفانه بعد که شیر در واقع 1900 تومان رو هر کیلو گرم گرون شد که 25000 تومان به قیمت ما اضافه شد.
اخیر رسانه‌ها گفتن وزارت جهاد از وزارت صنعت خواسته تعرفه 16000 تومانی صادرات برداشته بشه تا صادرات شیر خشک بتونه با کشورهای صادرکننده دیگه رقابت کنه. پیگیری‌های ما از وزارت جهاد در این خصوص به مصاحبه با مسئولان این حوزه منجر نشد. در این خصوص که اگه تعرفه صادرات این محصولات برداشته بشه، تکلیف مردم و مصرف کنندگان چی میشه؟ وزارت صمت هم اعلام کرده که تمام اقدامات در مورد این محصولات به خود وزارت جهاد برمیگرده.
کلاً فعالیت‌های مرتبط با محصولات جهاد کشاورزی همش به خود وزارت جهاد. خودشون ثبت سفارش و موضوعاتشون خودشون انجام میدن.
وقتی قیمت شیر خام افزایش می‌یافت، دلایلی مثل ذبح نشدن دام‌های ماده و تولید شیر خشک بیشتر مطرح می‌شد. اما دام‌های ماده هنوز به کشتارگاه می‌رن. با این حال، مصرف سالیانه 60000 تن شیر خشک در داخل کشور به 40000 تن کاهش پیدا کرده. اینکه این شیر خشک‌ها بدون تعرفه صادر بشن، شاید نوعی صادرات یارانه‌های داخلی به خارج از کشور باشه که البته هنوز در این باره تصمیم نهایی گرفته نشده.
خب، گزارشی بود درباره صادرات شیر خشک صنعتی. شما شنوندگان هم میتونید نظرتون رو در این باره به 30610 برای ما پیامک کنید. دوستی برای ما پیامک زده: در حالی که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ارسال نمونه آزمایشگاهی شامل تعهد صادراتی نمیشه، ولی گمرک سازوکاری برای تفکیک اینها نداره و جلوی ثبت سفارش هاشون رو گرفتن. مبالغ بعضن خیلی ناچیزه، ولی به خاطر همون مواد اولیه نمیتونن بیارن و باید از شهرستان ها بیان جلوی بانک مرکزی پیگیری کنن و هیچ کس هم پاسخگو نیست. دوست دیگه‌ای گفته شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به صورت قارچ‌وار افزایش پیدا کردن و جوانان رو به جای کار و فعالیت به یک شب پولدار شدن فریب میدن و این نوعی قمار هست. دوست دیگه‌ای برای ما پیامک زده: من راننده کامیون هستم، عوارضی تهران ساوه الکترونیکی شده، من هم شارژ می‌کنم، از اون طرف هم پلیس جریمه می‌کنه. و شنونده دیگه گفته من دیروز مدرسه بودم، 100% دانش آموزان حضور داشتن، امروز هم صبح آزمون 100%، یعنی از کلاس 38 نفر حضور داشتن در آزمون. و دوست دیگه ای گفته بنده گلخانه دارم، 5 سال به خاطر کمبود اعتبار و سیل 98 و طوفان و کرونا گلخونه 3600 متریم در حال از بین رفتنه. پست بانک میگه صندوق توسعه ملی اجازه نمیده کمکت کنیم. مصوبات شورای اشتغال و ستاد تسهیل و رفع موانع و مدیریت بحران برای تسهیلات جدید دارم، اما به اون بها نمیدن. خیلی متشکرم که همراه ما بودین، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر باشه انشاءالله. 16 آذر 1400 هست، با بخش دوم برنامه رادیو معارف در خدمتون هستیم و امروز 16 آذر که به نام روز دانشجو نامگذاری شده را خدمت شما عزیزان، خصوصا دانشجویان این سرزمین تبریک عرض میکنیم و در ابتدای این بخش گزارش را از همکارم آقای توفیقی میشنویم.
حقیلت العرب یا زینب یا زینب یا زینب، حقیلت العرب یا زینب یا زینب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف، در هر جای ایران که صدای بنده حقیر رو میشنوید به شما سلام میکنم. وقت یکایی که شما به خیر باشه. 16 آذر ماه روز دانشجو رو به همه شما تبریک و تهنیت میگم. این صدایی که شما الان دارید از این محیط میشنوید و من چند لحظه سکوت میکنم، صدای محیط داخلی حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها است و من در 4-5 قدمی زری مطهر خانم حضرت زینب سلام الله علیها ایستادم. چند لحظه سکوت میکنم، شما یه مقدار با این صدا تو حال و هوای حرم قرار بگیرید و بعد ایشالله خدمتون عرض خواهم کرد که قرار هست که در چه بابی در خدمتون باشم. خب زیارت همتون قبول باشه. الان که دارم این گزارش رو براتون تهیه میکنم، دست چپ بنده حقیر بر روی ذریح مطهر حضرت زینب سلام الله علیها است و دارم به نیابت شما در حقیقت زیارت میکنم و امیدوارم که دلتون گره خورده باشه به پنجره های ذریح خانم حضرت زینب. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا، السلام علیک یا اخت الحسین، یا عقیلت بنی هاشم. دوستان خوبم، جای همتون خالیه. در آستانه ایام ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها نائب الزیاره شما هستیم در سوریه و یک مرتبه دیگه هم 16 آذر ماه روز دانشجو رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، خصوصا خدمت دانشجویان عزیز. اما خب یک گرهی خورده، اسم حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها با بحث مدافعان حرم و این کلمه بسیار نورانی و رشادت شیرمردانی از ایران، سوریه، حزب الله لبنان و کشورهای دیگه، برادران عزیزمون در افغانستان، تیپ فاطمیون و سایر ملل که آمدن و ایستادن و نگذاشتن هیچ بنی بشری اساءه ادب و جسارتی بکنه به حرم آل علی علیه السلام. من این رو میخوام خدمت شما بگم که ما برای حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها و دفاع از این حریم نورانی هم شهید دانشجو داریم و افتخار میکنیم به این که در ایرانی زندگی میکنیم که چنین خانواده های وجود دارن که فرزندانی با این اعتقاد راسخ رو میپرورانن. شهید احمد قاسمی یکی از دانشجویانی هست که در راه پاسداری از حریم امن حرم خانم حضرت زینب سلام الله علیها به شهادت رسید و اتفاقا روز 16 آذر ماه هم سال روز شهادت این شهید بزرگوار هست. انشالله که همه ما توفیق داشته باشیم بتونیم راه شهدا رو ادامه بدیم و امیدوارم که دانشجویان کشورمون هم که الحمدلله همه موفق هستن و همه در مسیر درست قدم برمیدارن دعای خیرشون شامل حال ما باشه تا انشالله بتونیم در این ایام ولادت نائب الزیاره شما باشیم و بتونیم گزارش های خوبی رو از حریم نورانی خانم حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها انشالله تقدیمتون بکنیم. هر کجا که هستید در پناه آل الله علیکم صلوات الله باشید. انشالله یک مرتبه دیگه 16 آذر ماه رو خدمت همه شما دانشجویان عزیز و دوستداران دانشجویان تبریک میگم به امید موفقیت روزافزون ایران و ایرانی و محبان اهل بیت علیهم السلام. خدا نگهدار.
حقیلت العرب یا زینب یا زینب، حقیلة العرب یا زینب یا زینب، اشکای شادی داره.
السلام علیک یا زینب کبرا. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله. همونطوری هموطنان عزیز، شما شنونده خوب رادیو معارف میدونید در پایان هفته سال روز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری علیها السلام هست که ما پیشا پیش خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم این میلاد خجسته و مبارک رو و سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این بخش از برنامه های رادیو معارف. تشکر میکنم از دوست خوبم آقای توفیقی که این گزارش رو هم از سوریه برای ما ارسال کردند و عرض میکنم تا لحظات دیگر انشاءالله شنونده برنامه دانشجو خواهید بود با موضوع گفتمان دانشجویی و بعد از اون هم 15-30 دقیقه زلال تاریخ پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری چون گذشته به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازن. انشاءالله بعد از اون هم ساعت 16 همکاران من خدمتون میرسن با برنامه زنده حوالی عصر، یک ساعت در خدمتون هستم و بعد از اون انشاءالله بنده به اتفاق همکارانم با برنامه اذانگاهی از پخش رادیو معارف در خدمتون خواهیم بود و به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:15 دقیقه و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم. اما در فرصت دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه را عرض میکنم و اکنون دعوت میکنم برنامه دانشجو رو با موضوع گفتمان دانشجویی 37 دقیقه بشنوید.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چیکار کنم نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم؟
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم شبکه سراسری معارف در برنامه دانشجو. بنده محمد آدمی هستم، دانشجوی رشته حقوق در مقطع ارشد و مجری این برنامه. خدمت جمعی از دانشجویان عزیز سراسر کشورمون هستیم در این برنامه که انشالله در اسنای برنامه از صحبتاشون استفاده خواهیم کرد. در ابتدای برنامه خواهش میکنم از یکایک دانشجویان عزیزی که خدمتشون هستیم خودشون رو معرفی کنم و قبل از معرفی دانشجویان معرفی میکنم کارشناس محترم برنامه‌مون رو، جناب آقای دکتر سید جواد حسینی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای محمدزاده عزیز خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی محمدزاده، دانشجوی سال 4 رشته حقوق، مقطع کارشناسی.
خیلی عالی، خیلی خوش آمدید آقای محمدزاده. آقای برزنده شما بفرمایید.
به نام خدا، من مهدی برزنده هستم، دانشجوی سال آخر ارشد روانشناسی عمومی.
خیلی خیلی خوش آمدید. ممنونم از شما. شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و دوستان حاضر در جمع. علی حکیمی هستم، دانشجوی رشته مدیریت دولتی، سال چهارم مقطع کارشناسی.
خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید آقای بازی. شما بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امین بازیار هستم، دانشجوی مهندسی نفت، مقطع کارشناسی.
خیلی ممنونم آقای بازیار، خیلی متشکرم از همه دوستان. خب همونطوری که مستحضر هستید، برنامه امروزمون اختصاص داره به موضوع بسیار مهم، نقش معنویت در زندگی دانشجویی. راجع به بحث معنویت در زندگی دانشجویی صحبت‌های بسیار زیادی رو طی سال‌های اخیر همه ما شنیدیم. خب نقش این معنویت در زندگی دانشجویی بسیار پررنگ و مهمه. اما احساس میکنم قبل از این که بخوایم وارد بحث معنویت در زندگی دانشجویی بشیم، ابتدا باید بفهمیم و بدونیم که این معنویت یعنی چی؟ یعنی یک تعریف درست و صحیح و کاملی از معنویت داشته باشیم و بعد بتونیم به مصادیق و عناوینش در زندگی یک جوان و در زندگی یک دانشجو بپردازیم. خب همونطوری که میدونین یکی از اصلی ترین مظاهر یک زندگی یک جوان مؤمن انقلابی در طول دوران تحصیلش اون معنویت و نقش معنویت است. میخوایم راجع به این بحث گفتگو کنیم، راجع به این موضوع گفتگو کنیم و بدونیم که این معنویت در حقیقت مصداق اصلیش و تعریفش چی. آقای دکتر حسینی، من از شما خواهش دارم در ابتدای بحث بفرمایید که این معنویت در نگاه اول و در تعریف اول به چه معناست و بعد به مصادیق و عناوینش به طور خاص در زندگی دانشجویی بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر از دانشجویان محترم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. مسئله معنویت در حقیقت تابعی از تعریف ما از انسان هست. اگر ما انسان رو یک موجود تکبعدی در نظر بگیریم، او زندگی دارد در این جهان و ناظر به حس و موارد عینی و ملموسی که در زندگیش وجود داره. اما مکاتب دینی و مشخصا ادیان ابراهیمی و باز هم مشخصا اسلام تعریفی که از انسان داره، انسان رو یک موجود دو بعدی می‌داند. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب آزادی معنوی، انسان یک موجود مرکب است. این بحث رو هم مرحوم شهید مطهری داره و هم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان داره و هم مرحوم امام در آثار خودشون دارن که انسان مسلمان، انسان موجودی دارای فطرت هست و این فطرت انسان رو مرکب می کند از مادیات و معنویات. معنویت در انسان یعنی انسان باور قلبی داشته باشد که زندگی او مبدا و معادی دارد، نقطه آغاز و سرانجامی دارد، ازلی دارد و ابدی دارد. در حقیقت این فهم از زندگی او رو از یک سطحی از روزمره و مادیات و امور حسی و عینی بالاتر میبره که به این بالاتر بردن این سطح به معنای این است که به یک محاسبات دیگری از زندگی توجه بکنه که به اون میگن معنویت. حالا این معنویت ممکنه ابعاد مختلف داشته باشه، راهکارهای متعدد داشته باشه، ابزارهای مختلف داشته باشه، در دین سلوکی رو و مناسکی رو برای اون طراحی کرده باشند که انسان برای تقویت معنویت خودش در حقیقت مد نظر قرار بده. آیا آدمی مسئله معنویت در دین مبین اسلام ناظر به غایت است. غایت یعنی قرب الهی. قرب اون هدف اصلی انسان در زندگی است. قرب الهی، نزدیکی به خداوند متعال. این قربه و این نزدیکی در حقیقت می شود سرمنشه و مثلا منبع تعریف برای مفهوم معنویت.
خیلی ممنونم آقای دکتر، محبت فرمودید. به نظرم این غایت معنویت خیلی جای بحث داره و نکته بسیار مهمی رو فرمودید. اما احساس میکنم یه چیزی که خود من رو واقعا به فکر فرو میبره و دوچار ابهام میکنه نسبت به مقوله و بحث معنویت در زندگی جوان و زندگی یک دانشجو، مصادیق این معنویت هستش که صحبتی هم که با برادر عزیزمون آقای محمدزاده داشتم، سوال ایشون هم بود که این مصداقه، این عنوانه تو بحث معنویت تو زندگی یک جوان، تو زندگی یک دانشجو دقیقاً به چه عناوینی برمیخوره. فکر میکنم حالا اگه خودشون اینو از شما سوال بکنن بهتر باشه. آقای محمدزاده بفهم.
آقای دکتر تشکر بابت توضیحاتی که پیرامون بحث معنویت داشتید، اما بخوام یک مقدار مستاقی‌تر واردش بشیم، ورود کنیم و نمود اون رو ببینیم. لطف میکنید توضیح بدید که منظور از این معنویت در زندگی صرف یک رابطه عبد و معبود، یک زندگی فردیه یا نه در اجتماع هم نمود پیدا میکنه. اگر مصداقاشو لطف بفرمایید تشریح کنید تا بحث بهتر جا بیفته.
بله، این به نظر میسته که به قرائت ما از دین برمیگرده و تعریف ما از دین. تعریف مشهوری که از دین میشود مشخصا در دین مبین اسلام، دین اون منبعی است یا منبع معنویتی هست که همه زندگی، ابعاد زندگی ما رو تعریف میکنه و در حقیقت تعیین کننده هست و بهش معنا میبخشه، یعنی هم بعد فردی هم بعد اجتماعی و سایر ابعاد زندگی انسان. اما خب یک تعریف رقیبی سالهای اخیر اتفاق افتاده و برخی از افراد اصرار دارن بگن که معنویت یا رابطه انسان با خداوند